سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری آذر را با خبر از پاکستان آغاز می کنم. با گزارش منابع محلی، شمار کشته شدگان درگیری های فرقه ای پس از حمله مسلحانه و کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده است. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه می گویند که در خشونت های دیروز 10 نفر دیگر جانهای خود را از دست دادند و بیش از 115 نفر از هر دو طرف زخمی شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروهی و عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. بر اساس گزارش ها در این حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اندری رودنوکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته که هنوز زود است که درباره رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. و امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه می تواند گام مفید برای تعامل در عرصه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. به گفته او، موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی همچنان در حال بررسی است. معاون وزیر خارجه روسیه گفته که طالبان خواهان مشارکت سرمایه‌گذاران روسی در اجرای بسیاری از پروژه‌های مهم اقتصادی در افغانستان است. روسیه نگران حضور داعش در افغانستان و قاچاق مواد مخدر از آنجاست. و معاون وزیر خارجه روسیه هم با اشاره به این دو موضوع گفته که تلاش‌های طالبان را در این دو بخش زیر نظر دارند. سه مورد دیگر مثبت پولیو یا فلج اطفال در پاکستان به ثبت رسیده که با ثبت این سه مورد، واقعیت مثبت پولیو در سال جاری در این کشور به 55 مورد رسید. رسانه‌های پاکستانی امروز اعلام کردند که این موارد جدید در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شدند. از میان این 55 مورد ثبت شده، 25 مورد از بلوچستان، 15 مورد از خیبر پختونخوا و سایر موارد مربوط به ایالت‌های سند و پنجاب این کشور هستند. پاکستان و افغانستان دو کشور در جهانند که تا هنوز واقعیت بیماری پولیو را دارند. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند. اما از اینکه ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، به شدت ابراز نگرانی کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک روز شنبه منتشر شد، از ایران خواستند مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعقیب کند. در اعلامیه این چهار کشور غربی که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده، آمده است که آنها به شدت نگران اظهارات اخیر تهران هستند و یادآور شدند که ایران به جای همکاری و پایبندی به قطعنامه می‌خواهد برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد. ایران پنجشنبه شب اندک پس از صدور قطعنامه اداره بین المللی اتمی انرژی اعلام کرد که سرعت و ظرفیت برنامه غنیسازی یورانیم خود را به میزان قابل توجه افزایش می دهد و سنتریفیوژ های جدید و پیشرفته را نصب می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. درگیری های فرقه‌ای در خیبر پختونخوای پاکستان در چند روز گذشته ده‌ها کشته به جای مانده. آیا اسلام آباد توانایی جلوگیری این درگیری ها را دارد؟ سمی یوسفزی، آگاه امور، میگوید
مسئله کرم جنسی که دعوا یا جنجال بسیار جدی برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند.
جنبش های اعتراضی زنان در کمپاین جهانی مبارزه با خشونت خواستار جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان شدند.
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
این کمپاین جهانی قرار است فردا آغاز شود. قالین هایی که برای تزیین خانه های خود استفاده می کنید با چی مشکلات بافته می شوند؟ یکی از قالین بافان.
یک قالین در مدت 4 ماه یلا 6 ماه تمام میکنیم. و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شونه درد میشیم، پورا درد میشیم، خود ما خنک میخنسیم، بغل میشیم دیگه.
در مسائل بین المللی میشنوید که شرکت کنندگان در کنفرانس اقلیمی در آذربایجان با هدای 300 میلیارد دلار توافق کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. برنامه آزاده با مسائل مربوط به پاکستان همسایه افغانستان آغاز میکنم، جایی که درگیری های فرقی از چند روز اوج گرفته و به گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان این درگیری ها در چند روز به 10 نفر رسیده. این در حال است که در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده و خدمات موبایل و اینترنت هم به طور موقت در برخی مناطق قطع شده. جزئیات بیشتر از همکارم میپرسم که همین اکنون در استودیو با من است. سلام به شما. اولتر از هم از درگیری های فرقی در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان چی میدونیم؟
به گزارش منابع محلی شمار کشته شده های درگیری های فرقه‌ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگن که در خشونت های دیروز 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادن و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدن. این منطقه مدت هاست که به عنوان یکی از کانونهای درگیری های شیعه و سنی شناخته میشه در پاکستان. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه بر عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر گزارش شده. بر اساس گزارش ها در این حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید شدند. به گفته بزرگان و مردم محلی بیشتر قربانی های درگیری های 23 نوامبر در قبرستان های محلی دفن شدند. اونا همچنین تاکید کردند که بیشترین خسارات جانی و مالی در مناطق بگن و تالوکانج رخ داده. در این مناطق به گفته بزرگان بیش از 700 دکان، بازار و خانه غارت شده و به آتش کشیده شدند. بگن از مناطق مهم در کرم پایین است که در او قبیله و تیزهی زندگی میکنه و دارای بازار بزرگ با صدها دکان است. در فاصله تقریبا 2 کیلومتری از بگن منطقه علیزه قرار داره که جمعیتش عمدتاً از شیعیان تشکیل شده. همچنین گزارش شده که بسیاری از ساکنای مناطق آسیب دیده از خشونت به مکانهای امن‌تر پناه بردن.
چرا در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و خدمات اینترنتی و موبایل هم در برخی مناطق قطع شده؟
خب این اقدامات به دنبال برنامه‌ریزی حامیای عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا زندانی است برای تظاهرات در پایتخت صورت گرفته. ای افراد خواستار آزادی عمران خان هستند. حکومت پاکستان دیروز گفت که اینترنت و تلفن همراه در مناطقی که از نظر امنیتی حساسند موقتا قطع میشه، ولی در دیگر جایها مثل همیشه فعال خواهد بود. هنوز مشخص نیست که کدام مناطق تحت تاثیر قرار میگیرند یا اینکه محدودیت ها چه زمان برداشته میشن. این خبر را حکومت از طریق شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق منتشر کرده که خودی پلتفرم در پاکستان ممنوع است. حکومت شارهای منتهی به اسلام آباد را که پیشبینی میشه معترضان از اونها برای ورود به شهر استفاده کنند مسدود کرده. همچنین بسیاری از جاده های اصلی شهر با کانتینر بسته شده و نیروهای پلیس و شبه نظامی با تجهیزات ضد شورش در جاهای مختلف مستقر شدند. پلیس اسلام آباد در بیانیه گفته که تجمعات از هر نوعی که باشد طبق قوانین موجود ممنوع است. عمران خان از آگست 2023 در زندان است و بیش از 150 دوسیه قضایی علیه او باز شده که اتهامات مثل فساد مالی و تحریک به خشونت را در بر میگیره. اما خان و حزبش تحریک انصاف پاکستان PTI این اتهامات را کاملا سیاسی و بی اساس میدانند. حامیای عمران خان بیشتر از شبکه‌های اجتماعی برای درخواست آزادی او استفاده میکنند و از پیام رسانه‌های مثل واتساپ برای اطلاع رسانی و هماهنگی تجمعات بهره میبرند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا و یکی از نزدیکترین افراد به عمران خان از معترضان خواسته که در ورودی منطقه سرخ اسلام آباد جایی که به دی چوک معروف است جمع شوند. این منطقه شامل ساختمان پارلمان، دفترهای مهم دولتی و سفارتخانه است و گنداپور در یک پیام ویدیویی که دیروز منتشر شد گفت که عمران خان از اونا خواسته تا زمانی که تمام خواستهایشان برآورده نشه اونجا بمانند.
بسیار زیاد تشکر. از درگیری های فرقهی در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شنیدید. درگیری هایی که بخاطر مالکیت زمین آغاز شده، حالا رنگ فرقهی را به خود گرفته و ده ها کشته به جای مانده. در این مورد با سمی یوسف زای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که درگیری ها چقدر میتونه نگران کننده باشه.
البته مسئله کرم جنسی که از زمین اعتراضی های زمین شروع شده آهسته آهسته تبدیل به مسئله مذهبی و مسلک می شود، این یک جنگ یا یک دعوا یا جنجال بسیار جدی و برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند و این موضوع روز به روز گسترده تر می شود. ما فکر می کنیم که این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود و متاسفانه حکومت پاکستان هنوز نتوانستن که این موضوع را جدی بگیرد. اینجا چند مشکلات هستند. یک مشکلات این هستند که این گروه ها بعضشان از طرف سعودی عربستان حمایت می شود، بعضشان از طرف ایران حمایت می شود و پاکستان امرای هر دو کشور بسیار روابط خوب دارد و نمی خواهد که با از بین بردن یا اقدامات قطعی یکی از کشورهایی که نام رو گرفتیم باعثی خفقان یا باعثی ابسردگی آنها شود.
کرم جنسی بخش از ایالت خیبر پشتونخواست، ایالت که در اواخر نارام شده و شاید عملات مسلحانه بوده، ای چقدر ربط داره با هم دیگه؟
این منطقه قبایلی هستند و در این منطقه نزدیک به ورکزای یا در کرم جنسی هم گروه های جهادی و تی تی پی و دیگرها در سابق هم فعال بودند و یک نگرانی دیگری که بسیار بزرگ غالی با وجود آمده این هستند که گفته می شود صدها یا هزارها افرادی که ایران از طریق ایران به سوریه رفته بودن از پاکستانی‌ها یا مناطقی که کرم جنسی در سوریه به نام زینبون یا گروه مسلح بودن اونجا به حمایت ایران و حمایت اهل تشیع و حکومت سوریه می جنگیدن، اونا برگشته به کشور خود به پاکستان و اینجا گروهایی بودن که در اونجا مسلح شدن و تمرین و تخلیک سال و جنگ اموختن، اونا هم اینجا آمده، اونا هم یک گروهی را نظامی را با وجود آورده. یعنی با این معنی که هم اهل تسنن طالبان دارد، تی تی پی دارد و همچنان اهل تشیع گروپ های زینبون که از ایران و سوریه حمایت می شود اونا در منطقه هستن و همچنان مسائلی قبایلی وجود دارد. این منطقه یک بسیار با یک منطقه بسیار خطرناک تبدیل شده، بیشتر سرحد او را افغانستان دارد، ولی که اهل تشیع تنها در کرم جنسی نیستند، در کوهاتم زیاد نفوذ دارد و همچنان در شهر پشاور و تمام پاکستان اهل تشیع یک قوت سیاسی و مردمی در پاکستان به شمار می رود. این جنگ اگر آغاز می شود، ما دیدیم که این جنگ ها در سوریه و عراق و دیگر جای بسیار یعنی مشکلاتی برای حکومت آن وقت ایجاد کرده و هنوز هم مشکلات وجود دارند و اگر این با مهار نشود این به یک جنگ بسیار وسیع تبدیل خواهد شد.
شما گفتین حکومت پاکستان باید جدی باشه. حکومت پاکستان با تظاهرات روبروست، با بحران اقتصادی، چقدر میتونه توجه کنه به مسائل کرم؟
ما فکر میکنیم که همین حکومت ایالت خیبر پختونخوا که از حزب عمران خان هستند بیشتر توجهشان به رهایی عمران خان هستند و مظاهرات علیه دولت مرکزی هستند، اونا بسیار توجه به این مسائل نکردن و این مسائل از یک روز نیست، از 3 ماه به این سو این مسائل جدت گرفتن و افراد زیادی دست جمعی کشته شدن، لیکن حکومت ایالتی بجای از اینکه توجه بیشتر به این مسائل می داشتن، اونا توجهشان بیشتر به مسائل سیاسی داخلی پاکستان می بود، مثل رهایی عمران خان و مظاهرات علیه حکومت مرکزی. و هنوز هم در این حالت ما فکر نمی کنیم که حکومت ایالتی برنامه خاص یا جدی در دست دارد که این نارامی ها را به طریقه صلح‌آمیز حل و فصل کند.
سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار پنجشنبه شب در بغلان به عهده گرفته. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرده که حمله به زیارتگاه صوفیان در این ولایت کاری گروه بوده. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که گروه داعش را در افغانستان ریشه‌کن کرده، اما باز هم این گروه مسئولیت یک حمله مرگبار در این کشور را پذیرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش روز شنبه 23 نوامبر اعلام کرده که حمله بر زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین بغلان را افراد این گروه انجام داده است. به اساس آمار وزارت داخلی طالبان در این حمله که پنجشنبه شب در زیارتگاه در ولسوالی نهرین بغلان صورت گرفت، 10 نفر کشته شدند، اما خانواده های قربانیان در صحبت با رادیو آزادی تعداد کشته شدگان را 11 نفر گفتند. شماری از اعضای خانواده های قربانیان در صحبت با رسانه های داخلی گفتند که افزایش حملات مرگبار در عبادتگاه ها سبب هراس و نگرانی آنها شده است. آنان گفتند که این رویداد دلخراش نشانی از قساوت و بی‌رحمی بدترین جنایتکاران است. با این حال حکومت طالبان هر از گاه ادعا می‌کند که داعش را در افغانستان سرنگون کرده است. یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز یکشنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که تدابیر امنیتی از قبل آنجا وجود نداشته است. این منبع همچنان مدعی شده که حمله یاد شده به معنای قوت داعش نیست، بلکه حمله در عبادتگاه ها با اسلحه به غیر نظامیان به معنای ضعف این گروه است. اما آگاهان امنیتی میگویند که داعش در افغانستان حضور دارد و طالبان به تنهایی توانایی مبارزه با این گروه در افغانستان را ندارند. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یکی حضور خود داعش در افغانستان و دیگر حضور گروه های دیگی مذهبی که افراطی هستند در افغانستان میتونه سبب چنین حوادث شوه. رقابت های درون میانی بین خودی گروپ های حراس افغان هم میتونه سبب ازی مبارزه با گروپ های حراس افغان یک مبارزه جمعی را ضرورت داره تا یک همکاری منطقی در این مورد موجود نباشه. تنها حکومت فعلی طالبا این توانمندی را نداره.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از حکومت طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهد. این در حالی است که یونما از طالبان همچنان خواسته که از حملات در آینده جلوگیری کنند و اطمینان دهند که از جوامی حفاظت می شود. پیش از آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در واکنش به این حمله در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که اقلیت‌های مذهبی همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند. او افزوده که تمام افغان‌ها حق دارند تا در آرامش و صلح عبادت کنند. گروه داعش نوقت روز پنجشنبه در زیارتگاه صوفیان به نام سعید پاچاجان آقا بر افرادی که برای ذکرخوانی گرد هم آمده بودند تیراندازی کردند. این نخستین بار نیست که گروه داعش مسئولیت حمله بر یک عبادتگاه در افغانستان را بر عهده می‌گیرد. پیش از این نیز شاخه ولایت خراسان داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت چندین حمله که تلفات زیاد ملکی را به جا گذاشت به عهده گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از کمپاین 16 روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنا به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که پس از گفتگوهای طولانی شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی در آذربایجان با اهدای 300 میلیارد دلار بر جلوگیری و جبران اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی موافقت کردند. بیشتر از جاوید فیضی میشنوید.
کنفرانس تغییرات اقلیمی تحت نام کاپ 29 که از سوی سازمان ملل متحد در آذربایجان برگزار شده بود، در وقت اضافه با تصویب توافق 300 میلیارد دلار به پایان رسید. بر اساس این توافق که صبح روز یکشنبه 4 قوس به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند که تا سال 2035 به کشورهای توسعه نیافته حداقل 300 میلیارد دلار کمک نمایند تا با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. نشست باکو که از دو هفته پیش آغاز شده بود، پس از تشدید اختلافات بر سر بودجه به روز شنبه تمدید شد. پس از برآمدن نمایندگان خشمگین چند کشور از تالار جلسات، احتمال شکست این توافق افزایش یافت. اما صبح روز یکشنبه اعلام شد که توافق 300 میلیارد دلار تصویب شده است. کشورهای ثروتمند در ابتدا 250 میلیارد دلار پیشنهاد کردند، اما کشورهای فقیر و توسعه نیافته 1 تریلیون دلار تقاضا کردند. در جریان نشست کاپ 29 اختلافات بین کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورها وجود داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، علی‌رغم انتقادها و نگرانی‌ها، توافق بر سر تغییر مقیاس گاز کربن یک تحول بزرگ تلقی می‌شود. این موضوع سالها در مذاکرات اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز میگوید که جهان نزدیک به 10 سال است که در تلاش برای ایجاد مقررات برای گاز کربن بوده و در نهایت در این زمینه به توافق رسیده است. رویترز همچنان خاطر نشان کرده است که 300 میلیارد دلار پول کمتر نسبت به تقاضای کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. نشست تغییرات اقلیمی کاپ 29 در حال برگزار شد که زمان کمی تا بازگشت دونالد ترامپ به قصر فید باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که ایالات متحده را از تلاش‌های بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خارج خواهد کرد. او همچنین کریس رایت را به عنوان وزیر انرژی معرفی کرده است. کریس رایت یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است. رایت مخالف تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است و انتصاب او ممکن صنعت سوخت فسیل را تقویت بخشد. مشخص نیست چه مقدار از این پول به افغانستان که از تغییرات اقلیمی رنج می‌برد خواهد رسید. اما نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که تلاش میکنند تا بودجه را برای افغانستان فراهم کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اما طوری که پیشتر هم گفتم، کمپاین 16 روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سر از فردا آغاز میشه و برخی از جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با نشر اعلامیه های و برگزاری اعتراضات در مکان های سربسته در این کمپاین شرکت کردند. جزئیات در این گزارش.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
صدای اعتراضی یکی از جنبش‌های زنان افغان در مکان سرپوشیده. جنبش‌های اعتراضی مختلف زنان افغان با انتشار اعلامیه‌ها و برگزاری اعتراضات در کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت شرکت کردند. این کمپاین از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز و تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است ادامه دارد. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز یکشنبه 24 نوامبر با انتشار اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده، گفته که این کمپاین 16 روزه فرصت است تا زنان افغان و گوش جهان، سازمان ملل و نهادهای مرتبط برسد. این شبکه افزوده است که وضعیت زنان و دختران افغان به ویژه پس از تسلط مجدد طالبان در سالهای اخیر بسیار بحرانی است. در همین حال جنبش آزادی زنان در کابل که به نام فانوس شناخته می شود نیز به مناسبت این روز اعلامیه منتشر کرده و از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را در محکمه جرایم بین المللی محاکمه کند. این جنبش همچنان خواسته تا از مبارزات زنان افغان حمایت بین المللی شده و برای بازگرداندن حقوق اساسی زنان افغان از جمله حق تحصیل، کار و آزادی فشار بیشتر بر طالبان وارد شود. اجر مسئولین جنبش در مورد اهمیت کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت بر رادیو آزادی گفت:
کمپاین 16 روزه میتونه تمامی چالش ها و بدبختی های کس فرارای زنای افغانستان و اختره افغانستان است جواب مثبت باشه و ختم بی‌عدالتی و استبداد کلای زنای جاری باشه شده میتونه.
همچنان اعضای جنبش های خودجوش اعتراضی زنان افغانستان نیز در ویدیوهای مختلف اعتراضی خواستار جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان شده و در این کمپاین شرکت کردند. این جنبش با انتشار اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی ارسال کرده از سازمان ملل، جامعه جهانی و نهادهای مرتبط خواسته که اقدامات عملی و مؤثرتر در این زمینه انجام دهند. این درخواست‌ها در شرایط مطرح می‌شود که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 زنان افغان را از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم کرده است. برخی از دختران افغان می‌گویند که جامعه جهانی باید به مناسبت این روز فشار بیشتر بر طالبان وارد کند تا آنها حقوق اساسی خود را بازپس گیرند. حریوا یک تن از دختران که از تحصیل محروم شده میگوید:
جامعه جهانی اون گونه که باید بر طالبان فشار بیاورند نیاورده تا حقوق زنان را بدهند. خواستار من از جامعه جهانی این است که بر طالبان فشار بیاورند و آنها را مجبور کنند که مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کنند.
بخش از زنان سازمان ملل در 21 نوامبر در وبسایت خود اعلام کرد که کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت یک کمپاین جهانی است که خشونت علیه زنان را به عنوان یک مسئله مهم حقوق بشری برجسته می‌کند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید شمار از زنان و مردان که در کارگاه‌های قالین بافی در ولایت‌های شمال افغانستان کار می‌کنند میگویند که به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند. ای که چرا؟ در این گزارش به شما میگیم.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی مریض میشیم.
گلسوم یکی از زنان قالین باف در ولایت سمنگان است که میگوید از مدت 10 سال با این طرف در کارگاه های قالین بافی ولایت سمنگان کار میکند و این بافت قالین با مشکلات مختلف صحی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی مجبورش کرده تا به این کار شاقه رو آورده و لقمنان برای خانواده اش آماده کند. با آن که مقدار مزدش را مشخص نساخت اما گفت مبلغ اندکی دریافت میکند.
با خاطر مشکل اقتصاد ما قالین بافی میکنیم که یک قالین در مدت 4 ماه الا 6 ماه تمام میکنیم و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، پر درد میشیم، خود ما خونک میخرسیم، بغل میشیم دیگه. این مشکلات رو دارم بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم و از دفتر شرکت خواهشمند هستیم که با ما همکاری کنه و مزد ما رو بلند ببره.
عبدالرازق یکی دیگر از تولید کنندگان قالین در شهر میمنه ولایت فاریاب است که با اثر بافت قالین و گلیم برایش بیماری نفس تنگی پیدا شده است.
بالاخره چنگ داره، خاک داره، برازی که آدمایی که میبفک مرضی تنفسی کو زیاد است.
3 سال میشه که ما زیر تداوی سو نفس تنگی برام ایجاد میکنه.
هر یک اتاق شته نمیتونم که تو دروازهش باز نباشه نفسم تنگ باشه یا حمام کده نمیتونه.
برخی از مالکان شرکت های تولید کننده قالین هم تایید میکنند که پس از مدت برای کارگرانشان مشکلات صحی به میان آمده است. نوریا نجفی زاده که در ولایت بلخ کارگاه قالین بافی دارد در مورد به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در بخش پروسس قالین به خصوص در بخش بافت، پشم ریسی، روفوگری اینا کار میکنن چشمشان ضعیف میشه، به این مشکل روبرو میشن در آینده ها، سوی شک و همچنان کمردردی، پایدردی مبتلا میشن، یعنی چون یک کار بسیار شاقه است.
برخی از دکتران و کارمندان بخش صحت به تولید کنندگان قالین توصیه میکنند که این بافت قالین متوجه صحتشان بوده و خود را از گرد و خاک محافظت کنند. مریم رسولی یکی از آنان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
بیشتری امروز سوری سینه بغل و همچنان انتونات طرق تنفسی و انتونات شش نار مصوب میسازه و گرد و خاک ناشی از مو قالین یا همو پشم یا هر چیزی که استفاده میکنند در صنعت خودشان را به امروز مختلف طلا میسازه و کسایی که در صنعت کار میکنند از ماکس ها استفاده بکنند و تا حد امکان باید گرد و خاک باید خود نگاه کنند.
تولید کنندگان قالین در ولایت های شمال شاکی اند که با وجود این همه مشکلات را که متقبل می شوند مزدهنده که دریافت می کنند که حتی مشکلات اقتصادیشان را رفع نمی کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID در آخر ماه عقرب با نشر خبرنامه از افزایش تولید قالین در افغانستان خبر داده افزود که تولید سالانه قالین در افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته است. با گفته این اداره حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر از جمله 90% زنان در حال حاضر در بخش